ساعت 18:30 دقیقه به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران و گروه 5 به علاوه 1 در اردیبهشت ماه وارد تدوین پیشنویس توافق نهایی خواهند شد. نیروهای طرفدار روسیه با اعلام استقلال منطقه دونتسک خواستار برگزاری همه‌پرسی در مورد جدایی از اوکراین شدند. و امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید گروه جیش العدل آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران اعلام کرده است. با درودی دوباره، کیان معنوی. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به منظور شرکت در سومین دور مذاکرات اتمی برای دستیابی به توافق نهایی با گروه 5 به علاوه 1 وارد وین پایتخت اتریش شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف گفت در این مذاکرات قرار است آخرین موضوعها و محورها مورد بحث قرار گیرند و بحثها را تمام کنیم و در مرحله بعد در اردیبهشت ماه وارد تدوین پیشنویس توافق جامع خواهیم شد. این مذاکرات قرار است بین روزهای 18 تا 20 فروردین برگزار شود. نیروهای طرفدار روسیه به دنبال تصرف یک ساختمان استانداری شهر دونتسک در شرق اوکراین با اعلام استقلال منطقه دونتسک خواستار برگزاری همه‌پرسی در مورد جدایی از اوکراین شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برخی از این نیروها که ساختمان‌های دولتی در دونتسک را تصرف کردند، در پیام‌های ویدیویی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند تا نیروهای حافظ صلح به این منطقه بفرستند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نیز گزارش داد که نیروهای جدایی طلب در دونتسک خواستار آن شدند که تا 11 ماه مه حدود یک ماه دیگر همه‌پرسی درباره جدایی این منطقه از اوکراین برگزار شود. بخش بزرگی از جمعیت شرق اوکراین روس زبان هستند. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین روسیه را متهم کرد که به گفته او مرحله دوم عملیات ویژه برای تجزیه اوکراین را آغاز کرده است. او افزود که دشمنان اوکراین در حال تکرار سناریوی کریمه هستند. اشاره او به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه پس از برگزاری همه‌پرسی در آن منطقه بود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اجرای بند اول اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ کرد. آیت الله خامنه‌ای در این ابلاغیه بر ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی اسلامی تأکید کرده است. ارتقاء تعلیم و تربیت در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی و اخلاق پزشکی، کاهش آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت و ارتقای شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در آسیای جنوب غربی از دیگر مواردی هستند که در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ذکر شدند. و همچنین خواستار تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد غذایی سالم و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان شده است. و آخرین خبر این که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت که گروه جیش العدل آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران اعلام کرده است. به گزارش سایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید که پس از آزادی 4 مرزبان ایرانی سخن می گفت، افزود هیئت مردمی اعزامی گروگانگیران را ترغیب کرده بودند که خواسته ها و مشکلات خود را از راه مذاکره و گفتمان حل کنند. با سپاس فراوان، هنگام پخش یکی دیگر از رشته برنامه‌های کارنامه رسیده است که به موضوع و مسئله کارگران در ایران می‌پردازد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. کارنامه این هفته به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد دستمزد کارگران در سال جاری اختصاص دارد. پیش از آن اخبار روزهای قبل را بشنوید. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ابراز امیدواری کرد که تشکل‌های کارگری در سال جدید به رسمیت شناخته شوند و در این حال خواستار انسجام و اتحاد بیشترین تشکل‌ها شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتح‌الله بیات با اشاره به توقعاتی که با شعار دولت در زمینه حمایت از طبقه کارگر و قشر محروم به وجود آمده بود، افزود این امر موجب قوت قلب جامعه کارگری شد، ولی این شعار در حقوق و دستمزد کارگران تحقق نیافت. دبیر اتحادیه کارگران شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد که سال 93 سال حذف قراردادهای سفید امضا و پیمانکاری‌های نیروهای انسانی باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالله مختاری اشاره کرد که وجود شرکت‌های پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی غیرقانونی است. او همچنین گفت بر اساس قانون کار هر نوع قراردادی خارج از ضوابط تعیین شده و توافق کارگر و کارفرما منتفی است و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست قراردادهای سفید امضا را لغو کند. آقای مختاری با اشاره به اینکه مقابله‌نامه‌های بین‌المللی و سند کار شایسته بر اهمیت سه‌جانبه‌گرایی تاکید دارند، گفت متأسفانه در بیشتر امور مربوط به کار شاهد تک‌جانبه‌گرایی هستیم. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تصویب بودجه 10000 میلیارد ریالی برای حل معضل بازنشستگی کارگران کارخانه‌های ایران خبر داد. عباس علی منصوری به خبرگزاری فارس گفت به رغم وجود مشکلات در برخی کارخانه ها در بودجه سال 92 اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته نشده بود که برای سال جاری چنین بودجه ای را تصویب کردیم. حدود 200 کارگر شرکت ذوب‌آهن فولاد زاگرس پس از تجمع در مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه در مقابل استانداری کردستان در سنندج تجمع و به انحلال این واحد تولیدی و بیکاری 274 کارگران اعتراض کردند. علی هدایتی نماینده کارگران کارخانه ذوب‌آهن فولاد زاگرس به خبرگزاری ایلنا گفت که با واگذاری بخشی از فعالیت این کارخانه به شرکت پیمانکار نیروی انسانی خانگل در سال 86 مشکلات کارگران آغاز شد. کمیته حمایت از شاهرخ زمانی اعلام کرد که این فعال کارگری همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. آقای زمانی عضو هیئت مؤسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری از روز 20 اسفند سال گذشته در اعتراض به انتقالش به زندان قزل‌حصار دست به اعتصاب قضا زده است. در این ارتباط هیئت مؤسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در بیانیه مشترکی مسئولیت مراقبت از سلامتی و جان شاهرخ زمانی را بر عهده سازمان زندانها و زندان قزل‌حصار دانستند. این دو تشکل کارگری همچنین از آقای زمانی خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد. کانون مدافعان حقوق کارگر در مقاله‌ای با اشاره به فعالیت‌های تشکل‌های مختلف کارگری در ایران طی 10 سال اخیر نوشت این تشکل‌ها تا حدودی در شکل منطقه‌ای باقی ماندند و از حدود جغرافیای خود فراتر نرفتند. این تشکل کارگری با استقبال از حرکت عده‌ای از فعالان کارگری در روزهای اخیر برای گذار مرحله منطقه‌ای به سراسری در محافل کارگری افزود، جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی دیگر در مرحله و مداری بالاتر از آنچه که 10 سال قبل بود قرار گرفته است و در نتیجه فعالان کارگری امروز باید مسیری مناسب را برای جنبش کارگری رقم بزنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته مبلغ 609 هزار تومان را برای حداقل حقوق ماهانه کارگران در سال جاری تصویب کرد. البته خبرگزاری مهر در گزارشی در روزهای اخیر عنوان کرد که از پایان فروردین ماه جاری و با توجه به لحاظ شدن افزایش مواردی مانند حق مسکن، بن نقدی، حق سنوات و حق اولاد، حداقل حقوق ماهانه کارگران به 724 هزار تومان افزایش می‌یابد. شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد این حقوق میگوید
آقای روحانی وعده انتخاباتی داد که این شرایط دستمزد رو تغییر بده و غرامت اون رو به سربازان نه تنها این کار رو نکرد بلکه امسال هم 10% زیر خط میزان تورم که 35% 25% اعلام کرد مثلا اینکه ما میتونیم که قانون کار صحیح که باید شرایط دستمزد به اندازه تورم باشه تبصره‌ای هم داریم که باید به اندازه در دو بندگیش باشه که یک خانوادی کارگری شد و فرمانده زندگی بکنه. ما که این مدین 40,000 امید جمع کردیم و چندین دفعه که این دستار و مجلس وزارتکار صحبت کردیم که آقا این تورم چیزی حدود 30%، ولی همین 30-35% رو همین انجام ندادن و 25% اضافه کردن. یعنی در حقیقت دولت با این شرایط یک عمل غیرقانونی انجام داده، عمل مجرمانه انجام داده که بایستی توسط دادستانی توسط مراجع قضایی تحت تعقیب قرار بگیره.
پیش از این برخی از تشکل‌های کارگری از حداقل دستمزد 487 هزار تومانی در سال 92 به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که تاکنون نتیجه این شکایت اعلام نشده است. در این میان علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری گفته است طوری طراحی شده است که کسانی که در سال جاری کار می‌کنند با توجه به حداقل حقوق طراحی شده و مزایای جانبی و یارانه در ماه حداقل 900 هزار تومان دریافت خواهند کرد که می‌توانند به راحتی زندگی کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ربیعی این موضوع را در گفتگو با شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران ابراز داشته است. او که در مورد پیامدهای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها سخن می‌گفت، در این حال از کارگران خواست به فکر کار و تولید باشند. نخستین واکنش به این سخنان از سوی حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر صورت گرفت. او در یادداشتی در روزنامه آرمان، سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را قلف توصیف کرد و نوشت اینکه یارانه‌ها در دستمزد کارگران به حساب آورده شود، اشتباه است. شاپور احسانی راد نیست در مورد حذف یارانه ها و تأثیر آن بر زندگی کارگران اشاره می کند.
ما کارگران بایستی سندازی این شرایط موضوع رو تغییر بدیم که بتونیم زندگی رو کنیم. بسیاری که حالا می خواهم برق و گاز و آب رو می دونم این هایی که همین حالا 24-25% اضافه کردن و می خواهم بعدی حامله انرژی رو گرم بکنن. این شرایط اصلا زندگی قابل تحمل خواهد شد کارگر.
افزایش قیمت ها با اجرای قانون هدفمندی یاران ها در شرایطی صورت گرفتند و یا قرار است انجام بگیرند که شماری از اقتصاددانان مانند محسن رنانی مخالف اجرای مرحله دوم آن هستند. در این حال شماری از تشکل های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران نسبت به پیامد اجرای این مرحله بر زندگی کارگران هشدار دادند. در همین حال حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، رقم 900 هزار تومان مورد اشاره توسط علی ربیعی را بیان کننده خط بقا نامید و نه خط فقر. او با استناد به گزارش محققان دانشگاهی مستقل خط فقر را 1,535,000 تومان اعلام کرد. پیشتر مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار 4 نفری در شهرها در سال 92 را 1,370,000 تومان اعلام کرده بود. شاپور احسانی راد با اشاره به این رقم و نیز اظهارات مقام‌های دولتی مبنی بر کاهش نرخ تورم میگوید
تورم رو اردن پایین وقتی که با زنزیر کلو 5,000-4,000 تومان میشه این شاخص برای ما نرخ تورم که سوری پایین نمیارد. نرخ تورم زمانیه که شما اجناس به صورتی رو بیشه میتونی با این دستمازه بیشه این رو بخرید کنی حالا کارگاه جهت رو نمیتونه بیزنیم بگیره آدرجون هم بگیره مرکنی حتی به 500 تومن شده. این قبلی واردی که تورم در پایین بودید به هیچی از برای کارگر قابل تقبل نیست.
سخنان یک از شرمندگان را میشنویم.
در مورد اوضاع کار، اوضاع حقوق اجتماعی نیروهای کار تو ایران خواهش هم اینه که واقعا برنامه هاتون را یه مقدار بیشتر کنید. چرا واقعا اینقدر باید بی‌عدالتی باشه؟ چرا باید حقوق کارگر اینقدر کم باشه؟
کارگری نیست برای ما نوشته است که کارگران صفاتوس از چند ماه پیش حقوقی دریافت نکردند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.